بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه فرمودید اگر ما بخواهیم در تحقق اعانت فقط تحقق اسم را از معان در خارج شرط بدانیم، مسئله این طور نیست و نقطه مقابلش اگر بخواهیم بگوییم که تعاون بر اسم و عدوان حقیقتاً صدق می کند ولو در جاییم که اسم و عدوان تحقق پیدا نکند، لمانن اینم نمی شود پذیرفت. اونی که مسلمه، یعنی به نظر ما این است که تحقق اسم و عدوان از شخص معان حتما باید در خارج عرض می شود که حاصل بشود، لکن در رابطه با معین احد الامرین کفایت می کند، یا معین قصدش از اعانت حصول معصیت باشه و این اعانتی که انجام میدهد به قصد تحقق معصیت باشه، یا اینکه نه، اگر معین هم قصد نداره، عرض کردیم که صدق عرفی در این رابطه کفایت می کند ولو اینکه معین قاصد هم نباشه. اما در صورتی که معین قاصد باشه و اسم و عدوان هم از معان تحقق پیدا بکنه و هدف معین هم تحقق این اسم و عدوان باشه، که خب این تقریبا فرد روشن اعانت بر اسم و عدوانه. و اما این که گفتیم غیر از قصد بعضی از امور دیگر مثل جهت عرفی کفایت می کند در صدق اعانت، این روی اون نکته‌ای بود که روز اول که بحث اعانت رو عنوان کردیم این نکته رو ذکر کردیم، و اون این که هم در استعمالات شرعیه و هم در استعمالات عرفیه موارد زیادی داریم که کلمه اعانت استعمال شده در حالی که هیچ قصد و غرضی هم تحقق نداشته و یا اصلاً معین چیزی بوده که صلاحیت نداشته که اراده و قصد از او تحقق پیدا بکند. برای اولی مثال زدیم، گفتیم در روایات فریقین شیعه و سنی این روایت وارد شده، من اکل التین فمات فقد اعان على نفسه، اگر کسی گل بخوره و دنبال خوردن اون گل موتی بر او عارض بشود، این آدم به ضرر خودش و برای کشتن خودش اعانت کرده، در حالی که بلا اشکال کسی که تین میخورد شاید خیال میکنه که این تین خوردن در تداوم حیاتش مدخلیت داره، لکن معلوم شد که تین خوردن اثرش این است که موت عارض می شود و این را از بین می برد. با اینکه شخص خوب دارای اراده و اختیار هست، ولی مسلم در این مورد قصدی نسبت به اون معان و علی که عبارت از موت خودش باشه نداره، بلکه چه بسا عکسش رو خیال میکرده و قصد کرده. و ما عرض کردیم که اگر کسی بخواد از این حرف های اصولی بزنه، فقط اعان علا نفسه، معناش این نیست که حقیقتا اعانت کرده، این مثل قضیه حاکم و محکوم میماند. به عنوان حکومت اینجا مسئله اعانت رو مطرح کرده، این خلاف اون چیزیست که عرف از این تعبیر استفاده می کند. مسئله حکومت و ورود و امثال ذلک نیست. من اکل التین فمات فقد اعانه، یعنی حقیقتا این اعانت بر نفس کرده در حالی که قاصد مرگ خودش هم نبوده، بلکه چه بسا قاصد حیات هم بوده. حالا بفرمایید شما نخ حکومت اصرار کنید روی این معنا. ما میگیم استعمالات زیادی داریم که اصلا احتمال حکومت نه تنها درش جریان نداره، بلکه معین اصلا مکلفی نیست که بخواهیم به عنوان حکومت یک حکمی علیه او ثابت بکنیم. مثل اون مثالی که اون روز زدم، گفتم امیرالمومنین صلوات الله علیه به شیعیان خودشون بعد از آنی که مقداری از زندگی خودش رو تشریح می کند که امیرالمومنین از نظر قضا چه غذایی می خوره و از نظر لباس چه لباسی می پوشه، و بعد از این که می فرماید که شما شیعه ها خب مسلم مثل من قدرت ندارید که اینجور زاهدانه زندگی بکنید، بعدش می فرماید در نهج البلاغه هم هست اعینونی به ورع و اجتهاد، اما با ورع و اجتهاد خودتون میتونید عنوان اعانت به من رو ایجاد بکنید و تحقق بدهید. خب اینجا که دیگه مسئله حکمی نیست که بخواهیم حاکم و محکم محکومی در اینجا درست بکنیم، مثل ادله شکوک با لا شکه لکثیر شک، این مثال شایع برای باب حکومته، آیا نظیرشو میتونیم ما در اینجا پیاده بکنیم؟ معزال کلمه عینونی به کار برده شده، بالاتر استعمالات عرفیه است که کلمه اعانت رو به یک اموری نسبت میدهد که اصلا اینا شاعر نیستن، درک ندارن، مکلف نیستن، انسان نیستن. مثل اینکه این عصای ما مثلا میگیم ما این خوبی هست، آیا مجازن میگیم عصا ما این خوبی هست؟ یا اینکه کسی مثلا به طرفی که باد میوزد حرکت میکنه، قاعدتا این حرکتش توامه با سرعت، میگوید باد کمک کرد که این حرکت من با سرعت تحقق پیدا بکنه، آیا کلمه اعانت و استعانت و امثال ذلک در اینجا مجازیه؟ اینقدر ما استعمالات عرفیه و شرعیه به این صورت داریم که نمیتوانیم بگوییم که اینها استعمالات مجازیه. اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، ولو اینکه حالا نیاز به توضیح هم نداره، ولو برای اینکه من ممکنه کسی اشتباه بکنه، من نمیخوام بگم که در این مواردی که کلمه اعانت به کار برده شده، مثلا عصا و باد و سیل و هوا و امثال ذلک، اینجا پای تکلیف در کاره. عصا که لا تعاون و علل اسم و العدوان شاملش نمی شود، حتی شمشیری که به دست قاتل می دهند و بلا فاصله با اون شمشیر قتل غیر مجازی رو انجام می دهند، در رابطه با شمشیر که ما نمیتونیم بگیم که لا تعاونوا علی الاسم والعدوان جاریه، اینها از دایره تکلیف خارجند. ولی استفاده ای رو که ما از این استعمالات میکنیم این است که در تحقق معنی اعانت، نه در حکم لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نه در تحقق اصل معنی اعانت، لازم نیست که یک معین انسان قاصدی داشته باشیم. اگر معین ما یک انسان غیر قاصدی شد یا غیر انسان شد، معذالک صدق اعانت می کند، اما پیداست که در دائره تکلیف غیر از انسان کسی وارد نیست. دیگه شمشیر استحقاق عقوبت نداره بر اینکه چرا قتل رو انجام داد، کارد استحقاق عقوبت نداره که چرا قتل رو انجام داد، در عین اینکه بلا اشکال شمشیر و کارد معین بر تحقق قتلند، اما معینن معناش این نیست که آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان شاملش بشود. از این بیانی که ما عرض کردیم تقریبا تا حالا به این نتیجه رسیدیم که ما در درجه اول میگیم در تحقق اعانت حصول اسم و عدوان لازمه، ولی این طوری که بعض الاعلام فرمودن که کافیه کفایت نمی کند. نفس حصول اسم و عدوان به تنهایی کافی نیست در تحقق اعانت بر اسم و عدوان، بلکه باید یکی از دو امر به زمینه بشود، یا معین انسانی باشه و اون انسان قاصد این معنا باشد که معان و علیه که عبارت از اسم و عدوان تحقق پیدا بکند، مثل اینکه یک کسی در صدد قتل غیر مجازه یک کس دیگریه ولی وسیله‌ای در اختیار نداره، اون کسی که وسیله در اختیارشه به قصد اینکه این قتل تحقق پیدا بکنه و این عمل غیر مجاز واقع بشه، شمشیر یا کارد یا عصا رو در اختیار قاتل میگذارد. این در اختیار گذاردن با قصد به ضمیمه تحقق اسم و عدوان در خارج، این محقق عنوان اعانته. و در مواردی هم که عرض کردیم قصد ممکنه اصلا تحقق پیدا نکنه، همون صدق عرفی که عرض کردیم تعبیر صاحب عناوین هم شبیه تعبیر محقق اردبیلی است در این مسئله، منتها محقق اردبیلی روی صدق عرفی تکیه می کرد، صاحب عناوین روی نزدیک بودن مقدمه به اسم عدوان تکیه می کرد که عبارت هاشون با هم ظاهرن فرق داشت، اما شاید در باطن نظر صاحب عناوین هم همون نظر مقدس اردبیلی در معنی آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان از نظر معنی اعانت باشه. لکن دیروزم عرض کردیم که محقق اردبیلی با اینکه ما حرفشو در معنی اعانت قبول کردیم و فرمایش ایشون رو تقریبا پذیرفتیم، حالا به ضمیمه اینکه معان و علیه هم باید در خارج تحقق پیدا بکند، ایشون یه نتیجه ای از بیان خودش در رابطه با مسئله ای که ما درش واقع هستیم و برای خاطر اون فرع این معنا رو عنوان کردیم که او عبارت از فرع چهارم بود، که او عبارت از این بود: بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، فروختن انگور به کسی که الزام و التزامی هم نیست، شرط و قیدی هم از طرف بایه نیست، قصدی هم از طرف بایه نیست. بایه میخواد انگوراش به فروش بره، از فروش انگورها به یک منفعت و به یک سودی برسه، و چه بسا میلم نداره که این انگورها رو کسی صرف در تخمیر بکنه. پس قاصد این معنا نیست، ولی میداند که مشتری این انگورها رو که از این میخره میبره در منزل برای ساختن خمر ازش استفاده میکند. حالا اون قدر مسلمش رو بگیرید و اون این است که به ارادت جدیده این معنا نه، در همون هنگام معامله اصلا مشتری که آمد در دکان این، اصلا هدفش از خریدن عنب این بود که خمر درست بکنه، در همون آن اراده کرده بود این مطلب را، اما بایع بیچاره هیچ اراده نداشت، او فقط دلش میخواست انگورها رو زود بفروشه، مثلا یک شب بر انگورش نگذره که یک قسمت از این انگورها مثلا فاسد بشود، او میخواست بفروشد و یک نونی بخوره، یک استفاده ای از فروختن این انگورها ببره. اما میداند نه اینکه قصد دارد، میداند که این مشتری در همین حالی که مشغول خریدن هست به ارادت فعلیه اراده داره که این انگورها رو صرف در خمر بکند. ما این بحث اعانت رو همه رو بر این عنوان کردیم که آیا در اینجا چه باید بگوییم؟ آیا باید بگیم این از نظر حکم تکلیفی این بایه با لا تعاونوا علی الاسم والعدوان مخالفت کرده و یک حرام تکلیفی رو انجام داده؟ عرض کردم که همش رو اون قدر متیقناشو بگیرید که دیگه این بر اونور حد میشود از آن اغتشاش پیدا نکند. با یه سر سوزنی میل نداره که این انگورها صرف در خمر بشه، لکه خب میداند که مشتری که این انگور رو میخره در همین حال معامله، قدر متیقنش اینه، در همین حال معامله، نه اینکه حالا فعلا انگور رو میخره میبره منزل و مدتی روش فکر میکنه که با این انگورها چه معامله بکنیم، نه، میداند به ارادت فعلیه مشتری این انگور رو میخره برای اینکه صرف در ساختن خمر بکند. آیا با این حرف ها و مقدماتی که ما ذکر کردیم در اینجا صدق اعانت میکنه که حرمت تکلیفیه برای این بیع قائل بشیم، یا صدق اعانت بر اسم نمی کند؟ عرض کردیم با اینکه در اصل معنی اعانت از مقدس اردبیلی استفاده کردیم، ولی در این نتیجه‌ای که ایشون میگیره از حرفهای خودش و تفریعی که بر کلمات خودش تفریع میکنه، در این تفریع ما با ایشون موافق نیستیم. حالا تفریعشون رو یک جمله است باز عرض بکنم. در ذیل عبارتشون این بود: فلا یعلم صدقها على بیع العنب ممن یعمله خمرا، یعنی ممن یعلم بانه یعمله خمرا و کز الخشب ممن یعمله صنما. وقت می فرماید روایات هم مؤید این معناست، که حالا بحث روایی رو بعد انشاءالله عرض می کنیم. این تعبیری که ایشون می کنه فلا یعلم صدقها فی بیع العنب یا علا بیع العنب ممن یعمله خمرا او الخشب ممن یعمله سنما، آیا این تفرید درسته یا اینکه ما میتونیم به ایشون بگوییم که درسته که بای قاصد تحقق خمر نیست، بای قاصد این معنا نیست که این خشب در رابطه با ساختن سنم و صلیب به کار برود، لکن شما که قصد به تنهایی رو لازم ندانستید، گفتید احد الامرین کفایت میکنه، یا باید معین قاصد باشه. خب حالا در اینجا قاصد نیست، یا صدق عرفی در کار باشد، آیا صدق عرفی اینجا در کار نیست؟ این انگورهایی رو که من میفروشم به این آدم، یقینم دارم که نیم ساعت دیگه این انگورها صرف در ساختن خمر میشه، آیا عنوان اعانت بر اسم عدوان از نظر عرض میشود اسلام صادق نیست؟ فقط به صرف این که چون بایع قاصد نبوده تحقق تخمیر رو، همین جلوی صدق اعانت رو میگیرد. شما که فرمودید قصد به تنهایی لازم نیست، یا قصد لازمه یا صدق عرفی، آیا در اینجا صدق عرفی نمی کنه؟ این غیر از مسئله مسیر الحاج و مسئله تجارت تاجره که گرفتار عشار میشه، یا حاجی که گرفتار دادن یک پولهایی به عنوان ظلم و زور میشود، این با او از نظر صدق عرفی فرق می کند، ولو اینکه از نظر قصد مشترکن، یعنی در هیچ کدامشون قصد تحقق معصیت از معین تحقق نداره، بلا اشکال، نه در مسئله حج و تجارت، نه در مسئله بیع العنب و بیع الخشب، در این مواردی که مثال زده شد، گرچه از نظر عدم القصد اینها مشترکن، ولی آیا از نظر صدق عرفی هم مشترکن؟ تاجری که گرفتار گمرک چی میشه و به ظلم و زور از او گمرک میگیره، آیا این صدق عرفی تعاون بر اسم عدوان بر او هست، یا اینکه بین این و بین کسی که داره انگور میفروشه میدونه که نیم ساعت دیگه این انگورها در خمره های ساختن شراب به کار میرود، در اینجا بگیم صدق عرفی نمیکنه، ولو اینکه در عدم القصد اینها مشترکند و هیچ عرض می شود قصد تحقق اسم و عدوانی در کار نیست، لذا با اینکه فرمایش مقدس اردبیلی رو در اصل معنی اعانت پذیرفتیم، ولی این فرعی که برش متفرع میکنه در تفریع این فرع ما قبول نداریم بیان ایشون رو. کما اینکه یه مطلب دیگه، ولو اینکه از صحبت‌های در اصل این مسئله تا به حال تقریبا روشن شد، ولی باز باید عرض بکنیم، یک تفصیلی را مرحوم شیخ انصاری از محقق ثانی در حاشیه ارشاد نقل کرده بود. در حاشیه ارشاد محقق ثانی اینجوری فرموده بود اگر کسی انگور رو بفروشد در حالی که قصد نداره که این انگور صرف در تخمیر بشه، اما میداند که مشتری این انگور رو میبره و در تهیه خمر ازش استفاده میکنه، که همین مسئله ماست. اینجا اون محقق ثانی فرموده بود که صدق اعانت نمیکنه. بعد فرموده بود میدونید کجا صدق اعانت میکنه؟ صدق اعانت در اونجایی میکند که اذا با اهول ذالک، یعنی بای بفروشد مشروطن به اینکه صرف در تخمیر بشه، با اینکه روی قاعده و روی این حرف هایی که عرض کردیم مطلب عکسه. در اونجایی که بای شرط میکنه و الزام و التزامی هم در کاره، خب اولا ممکنه مشتری یه آدمی باشه که آشنای به مسئله فقهی است، میدونه که این شرط فاسدیه و عموم المؤمنون عند شروطهم این شرط رو نمیگیره. با بله کسیم با اهول لذالک، با اهول میدم حرف شیخ داره در از حاشیه ارشادش نقل میکند، میگه در اونجای صدق اعانت میکند که اذا با العنب لذالک. اون یه بحث دیگه از اصل کلامش که این تفصیله، میخواییم بگیم تفصیل عکس این مسئله رو اقتضا میکنه. این رو از حالا ما نه ارشاد داریم نه حاشیه ارشاد، فقط گوش بدید، فقط اکتفا کردیم به نقل مرحوم شیخ انصاری که محقق ثانی در حاشیه ارشاد این مطلب رو بیان کرده. ما داریم روی این نقل تکیه میکنیم و الا ما نه ارشادش رو داریم نه حاشیه محقق کرکی رو بر ارشاد، روی نقل شیخ داریم این حرف رو میزنیم. پس شما دقت نکردید، میدونم آخه دو تا عنوان اینجا، اون عنوانی که ما داریم این است که عرض می شود که قصدی نداره، فقط میداند که صرف در تخمیر میکنه. این رو محقق ثانی گفته که صدق اعانت نمیکنه. بعد خود ایشون میگه که میدونید کجا صدق اعانت میکنه؟ طبق نقل شیخ فی ما اذا با اهول لذالک، این با اهل زالک یعنی چه؟ یا یعنی شرط کنه دیگه. آخه با اهل زالک یعنی چه؟ الان که فعلا انگور مینام، اونی که الان داره در دکان این شخص الان وجود، میگم گوش، آخه شما گوش به شما. خب کی همچه حرفی میزنه؟ با اهل زالک یعنی میگه به این میگه من میفروشم و شرط میکنم بر تو. لزالک معناش اینه، لزالک معناش اینه. اگه غیر از اینم بگید اون وقت من اشکال میکنم در این که متن مقاصد محرمه رو درست فهمیدید یا نفهمیدید. با اهل زالک یعنی مشتر تن علیه زالک، یعنی با یه عنب رو میفروشه و چه کار میکنه؟ در ضمن فروش شرط میکنه که باید این عنب رو صرف در تخمیر کنی. فرق هم کنه در تواتی هم عرض کردیم مثل حکم اشتراط رو داره، تواتو و الزام و التزام با هم فرقی نمیکنه از نظر حکم. ثانیاً با اهل زالک اون فرد ظاهرش این است که الزام و التزامی در کاره، میگه من این انگور رو به شما میفروشم به شرط اینکه صرف در تخمیر بکنید. خب گوش بدید، چی؟ نه یا آخه داریم این حرف رو میزنه محقق ثانی، قصر رو معتبر نمیدونه در این معنا. میگوید که اذا با انما یتحقق المعاونه فیما اذا با اهو لذالک، با اهو لذالک اون طوری که آدم میفهمه یعنی الزام و التزام در معامله است. در معامله الزام و التزام میکند به اینکه صرف در تخمیر بشه. نه شرط رو داره ذکر میکنه، در مقابل چی داره ذکر میکنه؟ در مقابل این که اگر بایه حرفی نزنه فقط میداند که مشتری این رو صرف در خمر میکنه. خیلی خوب اونجا رو اونجا میگه صدق نمیکنه، صدق نم، در حالی که ما عکس این رو میخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم در اونجایی که قصدم نداره اگر میداند که مشتری این انگور رو صرف در خمر میکنه عرفن این اعانت بر اسم عدوانه، ولو اینکه قصدم نداره. اما اونجایی که الزام و التزام در کار باشه، با اینکه به حسب نظر بدوی شاید شما خیال بکنید که بدتره و مسئله، ولی نیست اینطور. برای اینکه الزام و الزامش اولا الزام آور نیست، از المؤمنون عند شروطهم مستثناست، ثانیا اگه مشتری یک آدمی بود که تا مختصری به مسائل فقهی آشنا بود، گفت مانعی نداره ما این الزام و التزام رو قبول میکنیم، اما لازم نیست که وفا به او بکنیم، ما انگورا رو میخواییم ببریم، خمرم نمیخواییم بکنیم. اینجا صدق اعانت بر اسم عدوان میکنه، داره همون داره اعانت رو معنا میکنه، داره اعانت در لا تعاونوا علی الاسم والعدوان رو معنا میکنه. حالا بیا کتاب مکاسب پیش کسی هست بیاره تا من این عبارتش رو بخونم. علم که
با کس که میفروشد نباشد،
باعه لذالک معناش چیه؟ نه تواتی که با الزام و التزام یک حکم داره، فرق نمیکنه یا تواتی در کار باشه هیچ فرقی نمیکنه از نظر وجوب وفا در اونجایی که وجوب وفا داره یا عدم وجوب وفا در اونجایی که نداره، بین شرط لفظی و بین تواتی هیچ فرقی نیست. کما اینکه ما مسئله رو که عنوان کردیم روی هر دو فرضش عنوان کردیم، گفتیم شرط و تواتی هر دو یک حکم رو داره. خلاصه حالا نظر ایشون هرچه باشه عکس مسئله است. مسئله اونجاییست که میخواییم بگیم ولو اینکه به حسب نظر بدوی چه بسا فکر میشه که اگر بایه یک الزام و التزامی بر تحقق صرف این عنب در تخمیر بشه، مثلا این مسلم صدق اعانت میکنه، اما اگه یک همچی شرطی نشه صدق اعانت نمی کند. میگیم نه، مطلب عکسه. اونجایی که الزام و التزام میکنه، اگر مشتری عرض می شود یک آشنای به مسئله فقهیه شد، می دونه اولا این شرط لازم الوفا نیست و ثانیا شرط فاسدم موجب فساد معامله نمیشه، صحت معامله به قوت خودش باقیه، و لذا با فرض عدم تحقق اسم عدوان چه معنا داره که ما بگیم عنوان لا تعاونو این رو شامل میشه. اما بخلاف اینجایی که ما نهنفی بایه قصد نداره، مسلم هم قصد نداره، ولی میداند که مشتری، عرض کردم قدر مسلمش رو بگیرید، مشتری در همین آنی که نشسته و ایستاده و داره عنب رو میخره، اراده فعلیش این است که این عنب رو صرف در تخمیر بکنه، به ارادت بدیم نه، نه اینکه حالا فعلا عنب رو بخره ببره منزل بشینه روش فکر بکنه که با این عنب چه کار بکند، نه، همون حال معامله قصدش این است که این عنب رو صرف در تخمیر بکنه. آیا مجرد این که بایه قصدی نداره ولی مطلب رو میداند این جلوی صدق عرفی رو میگیره، یا صدق عرفی به قوت خودش باقیه ولی اون که بایه هم هیچ دلش نمیخواد که این عنب و انگورها صرف در خمر بشه، ولی میدونه که در یک تا یک ساعت دیگه اینا رو برده توی خمره های خمریزی و تهیه خمر ریخته، برای تهیه خمرم ریخته. پس بلا اشکال در ما نهنفی صدق اعانت بر اسم و عدوان میکنه و ما نهنفی رو با مسئله حج و تجارتی که دیروز مطرح کردیم مقایسه نکنید، ولو اینکه در عدم القصد اینها مشترکن، ولی معذالک در ما نهنفی صدق عرفی محققه، اما در مسئله حج و تجارت هیچ صدق عرفی نمی کند. نمیگن که این حاجی مقصودش این بوده که به اینهایی که ظلمن و زورن پول میگیرن یه کمکی کرده باشد، نمیگن این تاجری که از خارج جنس رو وارد میکنه برای اینکه بفروشد و از ربحش استفاده بکند، این میخواد به گمرک چی کمک بکنه، ولو اون که یقینم داره که در بین راه گرفتار گمرکچی هم میشه و اون حاجی هم یقین داره که در این مسافرت پولهایی به عنوان ظلم و زور از او گرفته میشود. اونجا صدق اعانت نمی کنه عرفن، اما در ما نحن فیه که ما در این مسئله وارد هستیم بلا اشکال صدق اعانت می کنه تا دنبالش.